من مجموعه فرزشی فرنگی آجودانیه مقایر با مواد 16 و 17 در واقع اونجا در مورد بانک ملی شاهدش هستید و سایر اموال و املاکی که مشخص شده و در گزارش ها آمده. اما اوراق مالی اسلامی رو بیارید. دو تا نمودار رو من خواهش کردم همکاران من آماده کنن که وضعیت انتشار اوراق رو ببینید. از سال 94 تا 1404 شاید وضعیت انتشار اوراقه، مجموع اوراق منتشر شده مشخصه. شما ببینید مانده اصل و سود اوراق تسویه نشده رو تا پایان مهر ما در ما محاسبه کردیم، این عدد 1050 میلیارد بدهیه. نباید به این عدد عدد دیگری اضافه بشه. شما در لایه 1404 نگاه کنید این وضعیت رو، این نمودار داره کاملا نشون میده چه اتفاقی داره میفته، اونم اوراقی که من توضیح دادم، اوراقی که فروش میره بعد میشه رسوب، یعنی میره در سال آتی. این در مورد اوراق مالی من هشدارش رو بدم. شرکت های شبه دولتی ها،
مؤسسات بخور بخور،
بله شرکت های شبه دولتی هم من چند تا نکته بگم. ما شناسایی رو شروع کردیم با کمک شما و با حمایت شما در مورد شرکت های شبه دولتی. مجموع شرکت های شبه دولتی که تا الان شناسایی شده تعدادش مشخصه. شرکت های احصا شده 2334 شرکت دولتی و زیر مجموعه دولت، 522 شرکت هم زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی است. اما نکته جالب، بر اساس اطلاعاتی که ما تا الان کسب کردیم، دولت از طریق وزرا و رؤسای دستگاه اجرایی زیرم به طور مستقیم و غیر مستقیم انتصاب 6431 نفر رو در هیئت مدیره ها بر عهده داره. یعنی شما وزارت اقتصاد رو مشاهده بفرمایید، 1976 عضو هیئت مدیره. بخاطر همین من وزارت اقتصاد آقای دکترم تشریف دارم، میگم میشه وزارت مالیه. اصلا شما این وزارت اقتصاد باید بره وقتشو بذاره برای انتصاب 2000 عضو هیئت مدیره، یا سایر وزارتخانه ها رو نگاه کنید، وزارت تعاون 1166 در واقع سیت عضویت هیئت مدیره. این میشه وضعیت شرکت های شبه دولتی. بعدم وقتی میخوای ورود کنی میگن ما خصوصی هستیم. خب شما اگه خصوصی هستید چرا عضویت هیئت مدیرتون با حکم وزیر به طور مستقیم یا غیر مستقیمه؟ صندوق های بازنشستگی بیارید منابع و مصارف من عبور کنم، از 15 صندوق گفته شده 12 صندوق در وضعیت بحرانیه. فارغ از مسائلی که شما در مورد صندوق ها میدونید، جدول پایین رو نگاه کنید، سازمان تامین اجتماعی نسبت تامین منابع از محل سود سهام شرکت 5%. یعنی سازمان تامین اجتماعی 281 شرکت زیر مجموعه دارد، فقط 5% از منابع سود سهامه، سود سهام شرکته. خب یعنی چی؟ صندوق بازنشستگی کشوری 163 تا شرکت داره، بهش دادید؟ گفتید آقا حقوق بازنشستگان رو بده، به موقع بده، مناسب بده. 6% فقط، 6%. خب این داره چیکار میکنه؟ خود دولت انجام بده. خب ما بقیه رو که داره دولت پرداخت میکنه. این همه شرکت، هیئت مدیره، کشتی در دریا، هواپیما در آسمان، قطار، غیره، زاله، خب این که چی؟ بهره‌وری پایینه در این شرکت های شبه دولتی. این میشه مشکلی که در واقع ما صندوق ها باهش مواجه هستیم و مشکل جدیه. در مورد تحصیلات مالی خارجی، شما سالانه تقریبا 30 میلیارد یورو قرار میدید، عملکردش رو من به شما دادم که در سنوات گذشته به چه شکلی بوده. این پاورپوینت فکر کنم برداشته شد. اینم یه نکته دیگه و حائز اهمیت، مشارکت با بخش غیر دولتی رو در بودجه 1402 قرار دادید. متاسفانه 693 پروژه احصا شده اما
رئیس اجازه بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکر. خب خیلی ممنون.
باباز
دست شما درد کن. خیلی ممنون، متشکرم. خب دوستان لطف کنن، آقای چیز دوستانی که اختار و تذکر دارن
اختار
بفرماین. ولی خارج از موضوع دیوان کسی خواهش میکنم دیگه صحبت نکنه، که دستور فقط دیوانه. بفرماین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اختار قانون اساسی در خدمت آقای مصطفی نخعی هستیم، شماره 152.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف ایران و نمایندگان محترم. خب ابتدا تشکر میکنم از آقای دکتر دستخیب بابت ارائه به موقع گزارشات تفریقی که ارائه کردن. من در ارتباط با اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص دو تا موضوع، اصلاح الگوی مصرف و همینطور توسعه متوازن در کشور، اخطارم رو خیلی سریع ارائه بکنم. ببینید، در گزارش آقای دکتر دستخیب نکات تأمل برانگیز و تأسف برانگیزی واقعا بود در ارتباط با اجرای احکام بودجه. یکی از اونها موضوع بهینه‌سازی است. همکاران عزیز، ما احکام بسیار خوبی رو در بودجه، چه در 402، چه در بودجه 403، چه در برنامه هفتم پیشرفت آوردیم در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی. حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، تشکیل سازمان بهینه‌سازی، ذخیره‌سازی گاز، جمع‌آوری گازهای مشعل و بسیاری دیگر از احکام. الان که نگاه می‌کنیم تو در گزارش های دستخیب هم بود، متأسفانه بسیاری از اینها عملیاتی و اجرایی نشده. حتی در یک مقطعی مبالغی به حساب بهینه‌سازی واریز شد اما صرف کارهای دیگری شد، و بعد ما انتظار داریم این ناترازی روزافزونی که در کشور وجود داره برطرف بشه. خب نمیشه طبیعتاً. باید توجه بشه به این مسائل. در ارتباط با توسعه متوازن هم ببینید همکاران عزیز، زحمات زیادی کشیده میشه در تدوین و تصویب بودجه، در ارائه گزارشات تفریق. یک نمونه عرض بکنم، توزیع اعتبارات ورزشی تو استانها تو مناطق مختلف کشور رو برید بررسی بکنید. منده در شهرستانهای حوزه انتخابیه خودم پر هست از استعدادهای ورزشی، اما همین بیتوجهی ها، همین عدم تخصیص مناسب اعتبارات ورزشی باعث شده که اولا بسیاری از استعدادهای ورزشی در این مناطق شناسایی نشن، رشد نکنن، یا سلامت و جان اونها به مخاطره بیفته. هفته گذشته متاسفانه شاهد فوت یکی از این جوانان برومند و استعدادهای بسیار خوب، یکی از ورزشکاران با استعداد و با اخلاق در یکی از سالن‌های ورزشی شهرستان نهبندان بودیم. خب چه کسی باید پاسخگوی خانواده‌های اینها، این ورزشکاران باشه؟ مگر فوت این جوان قابل جبرانه؟ بعد دریغ از یک پیام تسلیت خشک و خالی توسط وزارت ورزش و جوانان. خب اینها واقعا باید توجه بشه.
خواهش می‌کنم. جناب آقای دکتر، خارج از دستور بنار شده.
نه، در ارتباط با دستور آقای دکتر.
دیگه حالا من تذکر دادم که
ببینید اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها رو همکاران آقای دستخیب باید بیشتر توجه بکنن. در همین اداره‌ای که من عرض کردم، از یه طرف میگن پول نداریم، از اون طرف بخش زیادی از اعتباراتشون در پایان سال مالی برگشت می‌خوره. خب اگر پول ندارید، این چه وضعیت سالن‌های ورزشی و اماکن ورزشی است؟ اگر
تذکرهای نامه‌ای در خدمت آقای مهرداد لاهوتی هستیم، شماره 86. آقای لاهوتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام از ریاست محترم دیوان برادر خوبم جناب آقای دکتر دستخیب تشکر و خدا قوت عرض میکنم. مطالبی که ایشون فرمودن، یکی در مورد صندوق توسعه ملی است. دوستان ببینید، هدف تشکیل صندوق توسعه ملی چی بوده؟ ما یه روزی یه حساب ذخیره ارزی داشتیم، حساب صندوق توسعه ملی رو تشکیل دادیم که بتونیم درآمد اونو تسهیلات پرداخت بکنیم، اونم تسهیلات ارزی برای سرمایه گذاری ها. فرمودن آقای آقای دکتر دستخیم 173 میلیارد دلار از منابع این صندوق رو برداشتیم خوردیم صرف این، در صورت که کارهای عمرانی هزینه‌های جاری مملکت کردیم. والله خیانت بود. دوستان، قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره داشتن آقای دکتر دستخیم. بابا این قانون از مسیر خودش خارج شده. تا کی ما باید همراه این مسیر غلط، مسیر زشت رو داریم دنبال میکنیم؟ بابا قانون این بوده ما ظرف مدت 5 سال قیمت عاملای انرژی رو واقعی بکنیم، 30% از اون رو در اختیار تولید کننده قرار بدیم، 20% هم در اختیار دولت. چه شد؟ نهایتا 81 میلیون نفر کردیم حقوق بگیر دولت، فرمودن 15,000 نفر خارج، 2 میلیون نفر وارد. خب این چه تا کی باید این اتفاق در صورت بگیره؟ نکته سوم، من واقعا دوستان، ما باید جایگاه قوه مقننه دفاع بکنیم. ما در قوه مقننه قانون، در واقع قانون بودجه که آقای دکتر دستخیم اشاره کردن، قانون وضع میکنیم میره در جلسه سران قوه، یا قانون ما رو کم اثر میکنن یا بلا اثر میکنن. خب قوه مقننه رو درشه ببندیم، باید تصمیم گیری بشه. الان همین الانی که من با شما دارم صحبت میکنم، قانون مولد سازی رو، ما نماینده مردمیم، نماینده مردم، آقا مردم، ما مردمیم، اموال مردم باید فروش بشه بده، ما باید در جریان باشیم. خب این نمیشه که در صورت جای دیگری هم باشه، در صورت دنبال قانونگذاری باشد. نکته آخر، بررسی عملکرد شرکت ها باید مبتنی بر شاخص های اهداف قانون برنامه هفتم باشه بر اساس قیمت تمام شده. بابا بودجه شرکت ها در سال گذشته 3700 میلیارد تومان، امسال شد 5400 میلیارد تومان. این است فرمایش رهبری معظم انقلاب که فرمودن سبد اقتصاد دولت در اداره اقتصاد دولت و سبد دولت کوچیک بشود. گفتن جهش تولید با مشاهده.
اختیار قانون اساسی در خدمت آقای سید سلمان زاکر هستیم، شماره 111. نه آقای سلیمی، شما که مستحضرید، اختیار تذکر قابل واگذاری نیست. آقای زاکر صحبت نمی کنی؟ تشکر. تذکر آقای نامه ای در خدمت آقای روح الله عزت‌خواه هستیم، شماره 150.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عزیزان، توجه فرمودید که جناب آقای دستخیب 1 ساعت گزارش دادن. من شمردم تقریبا 10 تا تحقیق و تفحص تو همین 1 ساعت ایشون نهفته بود، یعنی هر 2-3 دقیقه 5 دقیقه ایشون در واقع یک گزارش تحقیق تفحص داره ارائه میده. ساختار بودجه شرکت‌های دولتی، بودجه اشتغال و تولید، هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت. خب من بحثم اینه، اینجا مجلس شورای اسلامی است، مجلس روزه نیست. ذکر مصیبت کافی نیست آقای دستخیب. شما دادستان دارید، شما دادسرا دارید، شما هیئت مستشاری دارید. به ما گزارش بدید چند تا مدیر رو فرستادید به دادسرا، گزارش بدید چند تا حکم انفصال از خدمت صادر کردید. برای ما ذکر مصیبت کافی نیست. شما طبق قانون دیوان محاسبات می توانید مستقیما تحقیق و تفحص بکنید، با درخواست نماینده می توانید وارد تحقیق و تفحص بشید. چرا گزارش های دیوان آخرش که می خواهیم نتیجه بگیریم گرده و خلاصه استنکاف از قانون توش محرز نیست؟ ببینید عزیزان، بحث صندوق توسعه ملی رو گفتن، هر بار از گرفتن از رهبری ایشون فرمودن برای عمرانی و اشتغال. کو این عمرانی و اشتغال کی محقق میشه؟ این پول وقتی جابجا میشه یعنی اختلاس. وقتی سهم شرکت ملی نفت میگن 14.5% عملا شده 21.5%، این بزرگترین اختلاس تو کشور صورت گرفته. آیا این محاکمه نداره؟ این مجازات نداره؟ دیوان محاسبات تشریفاتی نیست. دیوان محاسبات یک رکن اصلی نظارتی در کشوره. چرا این نظارت ها به سرانجام نمیرسه؟ چه معاملاتی، چه مشاوره‌ای، چه مذاکره‌ای، چه گفتگوی پشت صحنه است که ما خبر نداریم؟ چرا ما در جریان برخوردهای قانونی دیوان قرار نمیگیریم؟ جلسه غیرعلنی بگذارید، بیاید اینجا صریحاً بگید کدام مدیران رو محاکمه کردید، چند تا رو عزل کردید. ما روزانه شاهد تخلفات بودجه‌ای هستیم. 2 سال تمام در این مجلس، در مجلس قبل قانون جهش دانشبنیان تصویب شد، وصولی این قانون در سال 402 24 همت بوده، فقط 4 همت تخصیص دادن، 20 همت رو بردن جای دیگه. 6 ماه در مورد قانون خودروهای فرسوده در این مجلس کار کردیم، قانون نوشتیم، قانون ساماندهی صنعت خودرو، 10 همت وصولیش بوده، تو صندوقش نیست. پس ما برای کی قانون می‌نویسیم؟ برای کی وقت ملت و وقت مجلس رو تلف می‌کنیم؟ اگر دیوان قرار نیست بازدارنده باشه تعطیلش بکنیم، خودمون می‌ریم گزارش تهیه می‌کنیم. قرار بوده دیوان محاسبات اهرم نظارتی و بازدارنده مجلس باشه که سالهاست از این مسیر خارج شده. خواهش میکنم هم نمایندگان توجه کنن به جایگاه این رکن اساسی، هم دیوان کارش رو جدیتر انجام بده. بس سلام.
خیلی ممنون، متشکر. خب من یک نکته آقای دستخیر و دوستان، من اولا تشکر میکنم از دوستان دیوان که زحمت کشیدن یک گزارش رو اینجا ارائه دادن. من اول همین نکته آخری که آقای عزت‌خواه اشاره کردن که دوستان نگذاشتن جناب‌عالی گوش بکنین، من این رو بگم. این موضوع مهمه که حتما اقدامات دیوان برای هم پیشینی هم پسینی که هر دوش مهمه، چه اتفاقاتی افتاده، ما حتما دوستانمون در هیئت، در معاونت نظارت جناب آقای پشمی‌زاده دقت بکنن که ما در یک بخش 107 غیرعلنی یک وقت 30 دقیقه‌ای به آقای دستخیر دیوان بدیم که اقداماتی که در حوزه پسینی انجام داده رو یک گزارش به نمایندگان بدن که بدونن که به حال اقدامات دیوان چی بوده و بعضی نکات پیشینی رو هم امروز اشاره کردن، اونها رو هم بهش توجه بکنن. ولی عمدتاً اتفاقاتی که افتاده بعد اقدامات رو انشالله در اون گزارش داشته باشیم. من فقط نکاتی که جناب عالی گفتید، به هر حال ما یه وقتی این گزارش ها رو دقیق نداشتیم، امروز داریم دقیق و مرتب می گزارشات میاد. نکته دوم، الان دیگه ما قبل از بعد بودجه می آمد، الان قبل بودجه داره میاد، اینم که خوب داریم. ولی آیا ما اقدام روش انجام میدیم یا نمیدیم؟ من خواهشم اینه، نگاه کنید، ما بر اساس قانون کمیسیون برنامه بودجه کمیسیون اصلی ماست. ما الان یه گزارش تلفیق رو ارجاع میدیم به کمیسیون اصلی. کمیسیون اصلی مکلف اقدامات رو این رو انجام بده. هر کدوم از این احکامی هم که این مشکلات داره مربوط به کمیسیون تخصصی هست، ارجاع میدیم به کمیسیون تخصصی. هم کمیسیون تخصصی مکلفن ظرف 3 ماه بر اساس آیین نامه گزارش رو تهیه کنن بیارن برای صحن مجلس. نگاه کنین، یه بخشی از پیگیری های این موضوع 2 مرتبه در مسیر خود مجلس و کمیسیون هاست. لذا من خواهشم از رؤسای کمیسیون ها و نمایندگان محترمی که مخصوصا به طور ویژه‌تر به این موضوعات عنایت دارن. شما نگاه کنید در همین تلفیقی که الان گزارش خونده شد، ما در بحث شرکت ها مصوبی بوده که 17 تا شرکت زیان دهن و اینها رو دنبال کنن، در سقف 10,000 میلیارد تومان هم برای این زیان گذاشته باشه. ولی عملا چه اتفاقی افتاده؟ عملا 134 شرکت زیانده بودن و 81,000 میلیارد تومان جهت جبران این زیان داده شده. یا بحث اوراق، بعضی از اوراق اصلا انتهای سال او تورم را وارد کرد آمد و اصلا اوراق هم نشد وصول بشه، در حقیقت بانک‌ها اینا نشد بخرن، عمدتا هم اونا میخرن، مردم که نمیخرن. بعد افتاد به اون ور سال با یک رقم درشت. خب اینا اشکالاتیه که اگر ما واقعا اصلاح نکنیم، پیش رو چه برنامه و چه بودجه که منطبق برنامه هست، خب همین اشکالات همینطور ادامه پیدا میکنه. پس انشالله این دقت رو انجام بدن که هم کمیسیون اصلی و هم خود کمیسیون برنامه و بودجه که این گزارش ها رو باید نهایی بکنه و ما هم انشالله طبق آیین‌نامه خارج از نوبت در سن قرائت میکنیم که بتونیم این رو هم دنبال بکنیم. تشکر میکنم از دوستان. دستور بعدی نظارتی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی گزارش کمیسیون اصل 92 قانون اساسی در مورد طرح‌های نوسازی ناوگان باری جاده‌ای هست در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مصوب 3/9/1366 مجلس شورای اسلامی و ماده 101 آیین‌نامه داخلی مجلس. دعوت میکنم از برادر عزیزم جناب آقای علی کشوری، سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، جهت ارائه گزارش به سخنگاه تشریف بیارن. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران عزیزم، همچنین ملت شریف ایران. گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در خصوص طرح‌های نوسازی ناوگان باری جاده‌ای. هیئت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم، با احترام، در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مصوب 3/9/1366 مجلس شورای اسلامی و ماده 101 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست گزارش نظارتی طرح‌های نوسازی ناوگان باری جاده‌ای که در جلسه مورخ 29/7/1403 این کمیسیون به تصویب رسیده است برای قرائت در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون. مقدمه. بخش حمل و نقل به عنوان یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی و به دلیل تأثیر زیربنایی آن جایگاه کلیدی در فرایند توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد. این بخش به شکلی گسترده تمامی حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات را پوشش می‌دهد و بر همین اساس موجب شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور می‌گردد. بر اساس گزارش‌های رسمی، از کل بار جابجا شده با روش زمینی 92% حمل و نقل کالای کشور در جاده‌ها و به وسیله کامیون‌ها و کشنده‌ها انجام می‌شود و 8% نیز از طریق راه آهن صورت می‌گیرد. اما فرسودگی 45% از ناوگان باری جاده‌ای کشور منجر به مصرف سوخت و انتشار گازهای آلاینده بیشتر شده و هم از لحاظ ایمنی مخاطرات زیادی به خصوص در شدت تصادفات ایجاد کرده است. مصرف سوخت یک کشنده فرسوده بیش از 2 برابر یک کشنده نو است و با ورود هر کشنده نو نیز سالانه حدود 25,000 دلار در مصرف سوخت صرفه‌جویی می شود. با استفاده از منابع حاصل از این صرفه‌جویی، خروج ارز ناشی از واردات کشنده یا قطعات مورد نیاز برای تولید آن در حدود 2.5 سال جبران می شود. گرانی ناوگان باری جاده‌ای در داخل کشور به دلیل قیود موجود در مسیر واردات و نیز عدم پیشبینی منابع برای تأمین نقدینگی جهت پرداخت منافع حاصل از صرف جویی سبب عملکرد بسیار ضعیف طرح‌های نوسازی شده است، به نحوی که طرح نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده با ظرفیت 10 تن و بیشتر و با سن بیش از 35 سال 6% و طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافری و باری درون و برون شهری 54% برای ناوگان باری عملکرد داشته است. کاهش اسقاط در کنار محدودیت در تخصیص سوخت و سهمیه بندی بار بهره‌وری ناوگان را کاهش داده است. شکایت های متعددی در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به ناوگان باربری جاده‌ای در کمیسیون عصر 90 مطرح شده است. با توجه به آسیب های فراوانی که فرسودگی این ناوگان ایجاد می کند، کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون عصر 90 موضوع طرح‌های نوسازی ناوگان باری جاده‌ای کشور را به صورت ویژه بررسی کرده است. در این گزارش تلاش شده است تا مشکلات و چالش‌های طرح‌های نوسازی ناوگان باری جاده‌ای تبیین و در خاتمه نیز پیشنهادهایی به منظور برون رفت از وضعیت فعلی ارائه شود که گزارش آن برای استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران تقدیم می‌گردد. دلایل ناکارآمدی طرح‌های نوسازی ناوگان باری جاده‌ای: 1. گران بودن ناوگان باری جاده‌ای در داخل کشور به دلیل قیود موجود در مسیر واردات. بررسی قیمت کشنده در داخل کشور نشانگر وجود اختلاف قیمت شدید با نمونه مشابه خارجی است. به طور متوسط قیمت داخل کشنده‌های وارداتی مورد بررسی 200% گرانتر از قیمت نمونه مشابه خارجی است. این اختلاف قیمت ناشی از قیود موجود در مسیر واردات است. الزام به ارائه گواهی اسقاط، الزام به اخذ خدمات پس از فروش از نماینده داخلی کارخانه اصلی، تعرفه 20% و سن کمتر از 3 سال از جمله این قید هاست. به عنوان نمونه کشنده ولوو FH500 مدل 2018 در داخل کشور با قیمت بیش از 9 میلیارد تومان به فروش میرسد، در حالی که قیمت آن در خارج از کشور 64 هزار دلار معادل حدود 3 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر قیمت کشنده 5 سال کار کرده در داخل 3 برابر قیمت نمونه مشابه خارجی است. این موضوع یکی از موانع جدی نوسازی ناوگان فرسوده است. 2. عدم تأمین مالی برای اجرایی شدن طرح. با وجود اینکه بیش از 4000 میلیارد تومان منابع مربوط به وجوه عقد شده به عنوان جایگزین گواهی اسقاط در صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت سمت تجمیع شده است و طبق ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو کل این منابع باید صرف اعطای تسهیلات برای نوسازی ناوگان فرسوده گردد، اما تا کنون از این منابع هیچ استفاده‌ای صورت نگرفته و در اثر تورم ارزش واقعی منابع روز به روز در حال کاهش است. 3. تأخیر در پرداخت مابعضای صرفه‌جویی. اجبار خودروسازها به نصب مکانیاب GPS در طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری برای صحه گذاری پیمایش و پرداخت منافع حاصل از صرفه‌جویی به سرمایه گذار بعد از وقوع صرفه‌جویی بوده است، اما به دلیل بی‌توجهی به مهیا نمودن شرایط صحه گذاری طبیعتاً امکان پایش پیمایش و محاسبه صرفه‌جویی وجود نداشته و راهکار دیگری نیز پیش بینی نشده و در نتیجه سبب تأخیر در پرداخت مابعضای سوخت صرفه‌جویی شده است. 4. عدم تولید کافی واردات به میزان مورد نیاز. توجه ناکافی به توسعه داخلی سازی قطعات از ابتدای تولید خودروهای عمومی کشور و چالش تأمین قطعات یدکی پس از تحریم‌های سال 1397 باعث شده است تا مهمترین قطعات خودروهای عمومی شامل موتور، گیربکس و محور نیازمند واردات باشند. به علاوه با توجه به اجرای طرح واردات از محل بند 3 ماده 3 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 تا کنون ترخیص این نوع خودروها در گمرکات کشور نیز به کندی و به سختی صورت می‌گیرد. مشکل ثبت سفارش کشور